سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و همه عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز سه‌شنبه 18 اکتبر 2011 و 26 مهر 1390. عزیزان می‌دونن که برنامه‌های سه‌شنبه که خوشبختانه همجوری ادامه فعلا پیدا کرده، رفتن به ریشه هاست، عنوان رفتن به ریشه هاست که ما بدونیم ریشه تمام این قضایا چیه، چه اتفاقاتی در این جهان و امروز روز واقعا در نزدیکی وال استریت چرا این اتفاقات میفته. باید به ریشه هاش رفت. چرا میرن یکی یکی کشورها رو اشغال میکنن، به خاک و خون میکشن، تخریب میکنن. الان شهر سیرته در لیبی زیر بمباران های شبان روزی ناتو و امریکاست. چرا؟ و خانم کلینتون هم رفته اونجا که در حقیقت اشغال این کشور رو توسط امریکا و غرب اعلام بکنه، که قبلش هم ما میدونیم که آقای کامرون و آقای سارکوزی رفتن اونجا که مالکیت بر اونجا رو در حقیقت بهشون تحلیل داده بشه توسط مصطفی عبدالجلیل و محمود جبریل و اونهای دیگه که مال القاعده هستن مثل عبدالحکیم بلحاج و غیره و غیره، تحلیلشون بدن. برای اینکه اینا نوکرای اینا هستن، سرسپرده های اینا هستن و براشون در حقیقت جنگیدن و حالا باید کشور رو تحلیلشون بدن. و تمام این بحث ها بستر این واقع باز شد، برای اینکه در درون خود جنبش سبز متوجه ما شدیم از چند ماه پیش که جناح راستی وجود داره که داره میره و که در واقع به اصطلاح به نوعی شاید سرسپردگی امپریالیسم رو بپذیره و از اینجا در حقیقت این سرسپردگی آغاز میشه که از نظر تئوریک یا نظر از جهت نظری توجیه بشه. و توجیهش به چه شکله؟ اینه که امپریالیسمی وجود نداره و استقلال اصلا دیگه معنای خودشو از دست داده بعد از فروپاشی شوروی. و اگرم امپریالیسمی وجود داشته بعد از فروپاشی شوروی تغییر ماهیت داده و الان میاد به کمک نیروهای آزادی خواه، همینطور که در لیبی اومد، همینطور که در عراق لابد اومده، همینطور که در افغانستان اومده و اینا نیروهای آزادی خواهن، فرزان حزب الدعوه در عراق نیروهای آزادی خواهن، یا احمد جلبی یا خانواده کرزای اینا نیروهای آزادی خواه به ائتلاف شمال هر شود که، و یا همین هایی که در حقیقت این شورای موقت رو در لیبی تشکیل دادن و خلاصه و بعدش هم شورای موقت که الان برای سوریه تشکیل دادن و شورای در حقیقت هماهنگی تبریک براشون برای سوریه هم فرستاد و بسیار خشمگین شد از اینکه اون قطعنامه‌ای که سازمان ملل یعنی امریکا میخواست چیز بکنه که جنگ علیه سوریه رو هم آغاز بکنه، بسیار خشمگین شدن که چرا وتو شد. یعنی کاملا این گرایش در یک بخش از جنبش سبز که در واقع الان ادعای رهبریش رو میکنه کاملا دیده میشه، یعنی به اصطلاح از چند ماه پیش و به مناسبت حمله نظامی ناتو و امریکا به لیبی در حقیقت این بحث در جنبش سبز آغاز شد. و نظر من این بود که این یک به اصطلاح گرایش بسیار خطرناک برای آینده کشورمونه. در نتیجه باز کردن این بحث حیاتیه برای آینده کشورمون، برای اینکه تا الان ما نیروهای دیگه وطن فروشی داشتیم که در حقیقت از چندین سال، یعنی در حقیقت بعد از روی کار اومدن جورج دبلیو بوش، تمام کوشششون این بوده که امریکا رو بکشونن به جنگ علیه ایران و اشغال نظامی ایران و به قدرت رسوندن خودشون. و ما میدونیم که اونا چه نیروهایی هستن، ولی الان در واقع معلومه که یک بخش از جنبش سبز هم قابلیت اینو داره توی همین خط بیفته. امیدواریم که نیفته. ولی باز کردن تمام بحثش و علائم خطر رو به کشور و به ملت خودمون نشون دادن، اگه ما یه وظیفه انسانی داشته باشیم، این خواهد بود که به اصلاح در نتیجه و ما فکر نکنیم که اینا بحثای تازه ایه. این بحث ها در حقیقت از مدتی پیش آغاز شده، در دویجه در میان بخشی از چپهای بریده که ما میدونیم اینا کیا هستن، از قبل به اصلاح شروع کردن اصلاح که کتاب هاشون رو نوشتن، ما چگونه ما شدیم، چرا ما عقب افتادیم، چرا غرب جلو افتاد، و اینا مقدمات واقعا تئوریک اینا بوده که واقعا امپریالیزمی وجود نداره. این یه بحثیه که واقعا مال یه مش از این چپ ها بوده و این واقعیت نداره. و خلاصه هر شرط که باید به اصلاح، یعنی به اصلاح این شرایط تسلیم به امپریالیزم رو به وجود میاره. به همین دلیلی که ما باید اولا بشناسیم خود به اصلاح، ببینیم چنین اصلا پدیده‌ای وجود داره یا نداره. جنبه های تئوری که بسیار پر اهمیتی داره، خود نظام حاکم بر جهان رو باید بریم به ریشه هاش و تا زمانی که این ریشه ها رو نشناسیم امکان نداره که هیچ ملتی از جمله ملت ما واقعا بتونن خودشون رو مسلح کنن و مجهز کنن به یک تئوری قدرتمند که بتونن جلوی این خطرات رو بگیرن که ما چند بار خوب خنجر به پشتمون بخوره، چند بار باید مارهای سمی ما رو با نیش‌های به حساب کشنده خودشون، مهلک خودشون، کشور ما رو به خاک و خون بکشن، به نابودی بکشن، وابسته بکنن و خلاصه عقب بندازن. در تاریخ متأخر ما ببینید در 28 مرداد چه برسمون رو رد و انقلاب به اون عظمت در سال 1357 چه برسرش اومد و چطور ما از پشت خنجر خوردیم. آیا باید اجازه بدیم که دوباره باز هم چندین و چند دهه عقب بیافتیم؟ یا اینکه باید مردم ایران بر به دست توانای خودشون این دیکتاتورها رو بردارن؟ این دیکتاتورها باید برداشته بشن، منتها به دست کی؟ تاریخ نشون داد که اگه دخالت اجنبی باشه، که دیگه دخالت اجنبی این دفعه از طریق کودتا نیست مثل 28 مرداد، میان و نابود میکنن. حمله نظامی برای این که دیگه نمیتونن کودتا بکنن، میان مثل افغانستان میشه، مثل عراق میشه، مثل لیبی کنونی میشه که تازه کشتارها تازه در لیبی آغاز شده. از جان حالا اگه شد شنبه راجع به لیبی صحبت میکنم که اونایی که از این حمله دفاع کردن باید پرسید که آیا اصولا اسم خودشون رو انسان میتونن بذارن؟ به هر حال قبل از اینکه وارد بحث امروز بشیم میخواستم چند تا کتاب برای اینکه ما باید بریم مطالعه بکنیم. خود فرزاد جان این کتابا رو لطفا یکی یکی نشون بده. هر شبت که ما باید بتونیم، اولینش خوبه که اول مال کتاب سمیر امین رو نشون داد. میخواستم من حالا راجب سمیر امین امروز قبل از اینکه وارد بحث بشم چند کلمه، برای اینکه این انسان بزرگ 80 سال به حساب وارد 80 سالگی شد و آخرین شماره مجله مانکی ریویو به مناسبت بزرگ داشت این انسان عرشبت که دو تا مقاله مهم ازش عرشبت که چاپ کرده. کتابی داره The Law of World Value، راجبش من صحبت خواهم کرد که این کتاب چه اهمیتی داره و کتابای به طور کلی سمیر امین چه اهمیتی داره راجب همین مسئله که امپریالیسم اصولاً یعنی چه، نظام سرمایه به طور کلی یعنی چه. کتاب بعدی رو از فرزاد جان، امیدوارم که عزیزان کاغذ قلمی داشته باشن که به اصطلاح بتونن اینا رو یادداشت بکنن. این کتاب دوم که مال الن ماکسین وود، ایشون هم به اصطلاح انسان واقعا والایی هستش که یه مدتی در مانکی ریویو اومد ولی در اثر اختلاف نظری که با هری مکداف و پال سویزی پیدا کرد نتونست اونجا دوام بیاره و الان در انگلیس هستن و نظرات خودش رو داره. ولی یکی از کتاب، چندین کتاب داره، منتها یکی از کتابای بسیار جالبش The Origin of Capitalism یا منشأ سرمایه داری که در این زمینه هم یه مقدار اختلاف نظرهایی با پال سویزی داره، برای این که اینه که اصولا سرمایه‌داری از کجا، یعنی از منطقه روستایی شروع شده، فرضاً روستاهای انگلیس و یا از شهرهای بزرگ مثلا بندر لیورپول و یا خود لندن، این خودش یه بحثه. ولی به طور کلی نکات بسیار پراهمیتی توی این کتاب است که من از هفته از سه‌شنبه آینده یا سه‌شنبه‌های آینده راجع به خود میریم توی اوریجین کپیتالیسم یا به اسلام منشأ خود سرمایه‌داری، چه از 300 400 یا حتی 500 سال پیش چگونه به طور کلی آغاز شده. بنابراین این هم یکی دیگه، The Origin of Capitalism، Ellen Maxim Wood. امیدوارم اینا به فارسی ترجمه شده باشه. کتاب بعدی عزیز، امروز میخوام راجع به این کتاب بیشتر صحبت و نقل قولهای مفصلی از این کتاب میارم. این یه فرد لیبراله از دو نفر در حقیقت، ریچارد بارنت و عرصوت که جان کابنا. این دو نفر این کتاب رو نوشتن 1994 و به محض این کتاب اومد بیرون من تهیه‌اش کردم و در نتیجه در بحثی که امروز می کنم راجع به جهان سوم نقل قول های وسیعی از این دو نفر میارم. کتابشون زیر عنوان Global Dreams. مرسی عزیز. هرچند که بنابراین این من کتابای دیگه ای رو هم به عزیزان معرفی میکنم و اون دوستانی که به اصطلاح هم در جنبش سبز و هم در فرزان مدرسه فمینیستی هستن که واقعا مقالاتی برای من میفرستن که نه سر و ته داره، نه علمیه، نه اصلا واقعا آدم چی بگه. خب برن یه مقدار از منابع واقعی و اصیل رو مطالعه بکنن تا بفهمن که معنای امپریالیسم چیه، که حالا به این نتیجه رسیدن که امپریالیسمی وجود نداره. و این عزیزان که در مدرسه فمینیستی هستن به هر حال بخشی از جنبش سبز بودن و ما اطلاع نداشتیم که چنین گرایشات راستی دارن، ولی به هر حال باید کمک بشه که ما این مسئله رو چیز بکنیم، در این که مسئله حیاتیه برای آینده کشور، یه بحث تئوریک و یه بحث نظری نیست. من چند کلمه راجع به سمیر امین که حالا 80 سالش شد و به همین مناسبت به سال آخرین شماره مجله مانتی ریویو دو تا مقاله مفصل از این انسان داره و یه مقدمه که خود به اصطلاح سردبیر مجله مانتی ریویو جان دلامی فاستر راجع به این انسان نوشته و کتاباش. سمیر امین مادرش فرانسوی و پدرش مصریه، هر دو فرهنگ رو داره، یعنی واقعا هم در مصر به دنیا اومده و تحصیلات اولیه‌اش در مصر بوده، منتها در مدرسه فرانسوی، یعنی که مسلمه که از یه خانواده مرفه اومده و تمام تحصیلات دانشگاهیش در فرانسه بوده، در بهترین دانشگاه‌های فرانسه، و بعدش هم الان 40 ساله که در شهر کناکتری فکر میکنم پایتخت سنگال چیز میکنه و در یکی از به اصطلاح در رأس یکی از بنیادهایی هستش که برای جهان سوم کار میکنه. علت اینکه اینا رو من توضیح میدم اینه که اولین کتابی که در حقیقت تزش هست به 1957 بیرون اومد Accumulation on the World Scale، تحقیقش به طور کلی از ابتدا 1957 درست همون سالیه که کتاب The Political Economy of Growth مال پل باران بیرون میاد، یعنی اقتصاد سیاسی رشد، و واقعا این دوتا در یک زمان به وجود بشراب دوتا کتاب تعیین کنندن واقعا هر دوی اینا. مطالعه اصلی سمیر امین راجع به اینه که انباشت در سطح جهانی چطور صورت میگیره و بعدش اصطلاح مبادله نابرابر رو چیز میکنه، که چطور یک خونریزی یک جانبه از جنوب و شرق به طرف غرب روانه. اینا رو من یه زمانی که این کتاب به دستم، انقدر هم کتاب زخیمیه و انقدر آمار داره که آدم خسته میشه، واقعیتش اینه من خودم به ذات تحمل این همه آمار اینا رو گاهی خود ندارم. ولی با ارقام و اعداد و آمار ثابت میکنه که این خونریزی یک جانب از شرق و جنوب به طرف غرب چطور ادامه پیدا کرده. واقعا همینطور که به اصطلاح کتاب رگهای باز عرشبت The Open Veins of Latin America عرشبت ادواردو گالیانو نوشته که چطور امریکای لاتین رگهاش باز شد و خونریزی از جنوب به شمال قرنها واقعا و این ثروتها و این انباشت اولیه که این همه باعث پیشرفت امریکای شمالی و یا اروپا شد، این ثروتها از کجا اومده و چه سیستمی باعث این شده. اگه ما بخوایم بفهمیم که امپریالیسم یعنی چه، باید این سیستم رو بشناسیم و چطور رگهای کشورهای سقاره رو باز کردن و این خونریزی رو همینطور به طرف یک پنجم جمعیت به اصطلاح شمال و غرب به اصطلاح جاری شد. از اواخر قرن 15 آغاز میشه و هنوزم ادامه داره که حالا باید برسیم به امروز روزش که داستانش چیه. اینه که باید نوشته های سمیر امین رو باید خون و این کتابی رو که الان به عزیزان معرفی کردم دنباله همون بحثشه و در آخرین شماره منفی ریویو باز یه مقاله دیگه ای داره که البته این آخرین مقالهش راجع به اتفاقاتی که در شمال افریقا داره و مسئله مصر رو باز میکنه. در اینکه جامعه مصر رو و انقلاب اخیر مصر رو، جنبش اخیر مصر رو مثل کف دستش میشناسه و در نتیجه به اصطلاح مثلا که مقاله ای رو که راجع به چیز نوشته The Arab Spring با علامت سوال آیا واقعا این بهار عربیه و راجع به مصر صحبت میکنه، راجب لیبی صحبت میکنه، راجب سوریه صحبت میکنه، راجب کشورهای خاورمیانه و تمام اینا صحبت میکنه و واقعا مقاله خوندنیه. یعنی عزیزان از طریق اینترنت هم اگر بخوان برن میتونن monthlyreview.org monthlyreview یه لغت به ساعت سرهمه .org میتونن برن و اینا رو میتونن در آخرین شماره monthly review ببینن. بنابراین این فقط یه مقدمه بود که ما اگر بخوایم پدیده امپریالیز رو درک بکنیم که تک تک واقعا جوانای ما، زنان ما، کارگران ما، همه به اسم ملت ایران باید این مفهوم رو بدونن و بدونن که این به معنای به اون معنای نیست که جمهوری اسلامی شب و روز فرش میده، یک معنای واقعی داره و باید ملت ما بدونن که جمهوری اسلامی هم به کمک همین امپریالیسم به قدرت رسید، هم الان احکامش رو داره اجرا میکنه و در این حال بهش فحش میده، ولی یه عده از اپوزیسیون، بخشهای وسیعی از اپوزیسیون برای مقابله با جمهوری اسلامی ما رو میخوان به دامن امپریالیسم بندازن و این در اومدن از یه چاه به یه چاه فوق العاده عمیق‌تر افتادنه، یعنی به اون چاهی که عراق افتاد، افغانستان افتاد، الان لیبی افتاده، یعنی نابودی کشور. ملت ما باید بدونن که اگه امریکا و ناتو به ایران و یا اسرائیل به ایران حمله بکنن، ایرانی وجود نخواهد داشت که مردم بخوان مبارزه بکنن. افتادن جمهوری اسلامی ممکنه طول بکشه، ممکنه رنجاور باشه، ممکنه مردم ما فوق العاده الان از دست این رژیم درد میکشن روزانه، که با اینکه ما در خارج هستیم میتونیم اینو درک بکنیم که این ضد بشرها چطور اعدام میکنن، چطور شکنجه میکنن، چطور سرکوب میکنن، چطور زنها رو اینجوری چیز میکنن زیر، چطور شلاق میشن. همه اینا آلترناتیو امپریالیستیش قابل مقایسه با این نیست، فوق العاده چیز وخیمتر و وحشتناکتریه. تمام این دستاوردهایی که زیر دماغ همین آخوندا مردم اینا رو درست کردن، از این ساختمون ها، از این جاده ها، از این کارخونه ها، از همه این دستاوردهایی که بوده و هست. شما تصاویر تهران رو برای من میفرستن، لااقل حالا شمالش زاغا و ایناشی که نمیفرستن عزیزان، اینا رو مردم ساختن، اینا مال اینا نابود خواهد شد. الان به ترابلس نگاه کنید، به شهرهای دیگه لیبی، به شهرهای عراق نگاه کنید، به فلوجه نگاه کنید. نابود نیست. بغداد رو نگاه بکنید، 20 سال 15 سال پیش یا 10 سال پیش چی بوده و الان چیه. به بغداد 10 سال پیش عزیزان نگاه کنن و الان، به کابل 20 سال پیش نگاه کنن و کابل اکنون. یعنی ما باید بدونیم که اینهایی که میخوان آلترناتیو کمک گرفتن از امریکا، اسرائیل و ناتو برای نجات از دست آخوندهای جنایتکار، اینا از آخوندها هم جنایتکارترن. اونایی که یک چنین آلترناتیوی رو برای ما دارن پیشنهاد میکنن، از آخوندها اینا به مراتب جنایتکارتر و وطن فروشترن. این رو باید ما درک بکنیم. حالا برای این که اصلا که من از چند جلسه پیش بحث رو اینه که امپریزی یعنی چه عرض کردم که نباید از تئوری شروع کرد، از نظریه رو باید شروع کرد، باید از زمین خاکی شروع کرد که ببینیم واقعا. و نتیجهش این شد که من ابتدا برای نشون دادن این، اولا یه امپریزی چیز تازه نیست، از کشور پرتغال شروع کردم، یعنی قرن عرصمت که 17 و 18، که چطور پرتغالی که خودش نه کم آبی داره، نه شیوه تولید آسیایی داره، نه اسلام اومده اونجا، نه عرصمت که اسلام یعنی تسلط به بسار چیز بشه، عرصمت که زیر سیطرهشون بمونه، و نه به اسراب یه کشور اروپای غربی موبور مسیحی پر آب کنار دریای اتلانتیک و مدیترانه، اتلانتیک که خودش یه کشور امپریالیستی بوده که بخشای قابل هم برزیل زیر سیطرش بوده، هم اصلاً بخشای از افریقا. خودش این کشور هم چطور انگلیس برش مسلط شد و به خاطر سیاه نشوندش کشور پرتغال رو تبدیل به یه کشور فقیرش کرد که تا 20 سال پیش عرض کردم عزیزان که در بعضی از شهرهای کوچک و دهاتش بچه ها بیرون به اسم مدفون می کردن، اکساش و تمام به اسم مدارک و اسنادش هست. از این کشور ثروتمند انگلیس تبدیلش کرد به یک کشور عقب افتاده. به همین ترتیب به طور کل ایرلند رو به همین ترتیب، یک کشور صنعتی پیشرفته بوده و انگلیس چه بر سرش رو برد. بعدش اون وقت جلسات بعد من راجع به امریکای لاتین صحبت کردم و دو جلسه رو صرف کردیم روی مکزیک، که من فقط بسا آخرینشو بعد از فروپاشی شوروی برای عزیزان توضیح دادم که خود قرارداد نفتا، یعنی North American Free Trade Agreement که مخففش میشه نفتا، از سال 1994 به بعد که از اول ژانویه 94 که پیاده شد این، یعنی که 92 در حقیقت مقدماتش فیس شد، سه برسر مکزیکو برده. دو جلسه قبل من راجع به این قضیه. حالا میخواستم، من اولا قول دادم به عزیزان که حالا بعدش امروز من وارد هند و افریقا میشم که همین بعد از فروپاشی شوروی چه بر سر هند و افریقا رفته. یعنی یکی یکی از کشورها رو با آب و هوای مختلف و اقلیم‌های مختلف، با مذاهب و ادیان مختلف، با فرهنگ های مختلف و انواع و اقسام اینا رو، تمام اون عواملی رو که آقایان در کتاب هاشون علل عقب ماندگی کشور ما رو، چگونه ما شدیم و ما چگونه درمانده شدیم، یا ما چرا غرب جلو افتاد و اون یکی به شما عقب افتادیم، تمام عواملی رو که اینا آوردن و یک بخش از روشنفکرای ما فقط یه چیز رو از مارکس یاد گرفتن، اون شیوه تولید آسیایی و استبداد شرقی رو از آقای کارل ویساچیز فوگل، یا چیزی که همین جوری بسا اگه ما نقل قول از مارکس بکنیم میگن ها این چپ ها این جوری هم، ولی خودشون بعضی چیزهای مارکس رو میگیرن همین جوری تکرار، شیوه تولید آسیایی شو گرفتن. خب ما باید کشورهای مختلف رو، همچی که بر سرشون رفته بعد از فروپاشی شوروی، اینا رو باید بگیریم یکی یکی بحث بکنیم که ببینیم واقعا گفته ها و نوشته های این آقایان واقعیت داره، سندیت داره یا نداره. قول دادم به عزیزان که من در برابر اصلا از کشورهای امریکای لاتین و چیز ژاپن رو من مثال بزنم که ببینیم ژاپن فرزن 150 سال پیش چجوری بوده و چطور تبدیل به دومین قدرت اقتصادی جهان شد، که حالا شده سوم. ولی تا چند سال پیش، تا دو سال پیش در حقیقت دومین قدرت اقتصادی از نظر علم و تکنولوژی ماشین های اتومبیل لکسس رو امریکا نمیتونه تولید بکنه. بسیاری از چیزها رو ژاپن بسیار جلو زد. در طبعه که اینه که میخواستم قول دادم به عزیزان، بنابراین من چند دقیقه راجع به ژاپن صحبت میکنم که چطور شد. و این دنباله همون بحث هفته قبله. گرچه تصور این که اگر کشورهایی چون هند، چین، ایران، مصر، اندونزی و غیره به زیر سلطه نظامی سیاسی کشورهای اروپایی در اگه در نمی آمدند چه سرنوشتی در انتظارشون بود، که من هفته قبل از عصبت پول باران نقل قولی کردم که اگر هند زیر سیطره انگلیس نمی رفت چی می شد؟ باید آینه تمام نماش رو در ژاپن ببینی. ممکنه بعضی ها کلی به این مسئله چیز بکنن که ژاپن فرق میکنه، کالچرشون اینجوریه، نمیدونم، ولی شواهد دیگه ای داریم. خود چین که وقتی که انقلاب کردن و از زیر سیطره امپریالیسم بیرون اومدن چطور الان دوباره به اصطلاح به عزیزان یادآوری بکنم، دهه 1960 کتاب بیرون اومد که در حقیقت پلیس سیاسی امریکا یعنی FBI بیرونش داده بود، جی ادگار هوور، زیر عنوان امپراتور مورچگان آبی، ماو تسه‌تونگ رو اسمش گذاشته بود امپراتور مورچگان آبی، The Emperor of Blue Ants. حالا چند میلیون این فروش داشت. در حقیقت چینی ها رو به عنوان یه مش مورچگان آبی، در این که بعد از انقلاب میدونیم که به اصطلاح لباسای ماویی میپوشیدن، مورچگان آبی اسمشون گذاشته. خب الان حالا چی؟ وضعیت چین چجوریه که در حقیقت امریکا زیر باره در حقیقت مثلا موازنه تجاریش رو عزیزان با امریکا نگاه کنن، امریکا با چین رو. یعنی این رو میخوام عرض بکنم که شواهد دیگری وجود داره، و یا اینکه برزیل و یا آرژانتین که از سال 2000 و کشورهای دیگه امریکای لاتین که من در برنامه شنبه یه هفته پیش یا دو هفته پیش مثال زدم از قول جیمز پتراس که چطور بعد از اینکه از سال 2000 به بعد، یعنی در دهه اخیر، از زیر از چنبره به حساب امپریالیسم یعنی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول کشورهای امریکای لاتین که بیرون اومدن چطور هم دموکراسی و آزادی گسترش عجیبی پیدا کرده، هم میزان فقر به طور عجیبی پایین افتاده، یعنی فقط در برزیل 30 میلیون نفر از زیر خط فقر اومدن بالای خط فقر، درست چیزی که در امریکا عکسش صورت گرفته، در اروپا عکسش داره صورت میگیره، در حالی که امریکای لاتین از زیر سیطره و پاشنه آهنین اینا که اومد بیرون. یعنی منظورم غیر از مسئله اینه که ما بتونیم هند و ژاپن رو با هم مقایسه بکنیم و ببینیم چرا هند شد، کشوری که اصلا ثروت و قدرت و صنعتش 150 یا 200 سال پیش اصلا قابل مقایسه با ژاپن نبوده، چطور ژاپن شد و هند شد، این خاک سیاه افتاده که الان واقعا حالا صحبتشو میکنیم به اصطلاح اگر من برسم. ولی راجع به ژاپن عرض که درست در همون زمان که غرب مشغول غارت هند، چنگ اندازی بر افریقا و انقیاد امریکای لاتین و فتح چین بود، ژاپن در شرایطی مشابه و یا بدتر از دیگر کشورهای آسیایی برای رشد اقتصادی قرار داشت. حالا یه مقدار از شواهدش برای عزیزان عرض میکنم که فرضاً در قرن 18 اینا چجوری بوده. یه کشور فئودالی عقب افتاده واقع. در واقع ژاپن با سازمان فئودالی زمینداری و اقتصاد کوچک دهقانیش و همچنین به دلیل از هم گسیختی اون کشور در اثر تنش‌های داخلی حتی بیش از سایر کشورهای پیش سرمایه‌داری از عوامل بازدارنده رشد و محدودیت های فئودالی چون مرتب اسم میبرند به عنوان عوامل بازدارنده پیشرفت و ترقی ما، ژاپن بدتر از هند و یا ایران و یا مصر و یا چین بوده. از این جهت رنج میبرد. این رو من از The Political Economy of Growth مال فولباران که به راستی یک متفکر بزرگ بود واقعا و در این زمینه ها مطالعات عظیمی کرد واقعا فولباران. در آنجا به مدت 200 سال هر کوششی به کار برده می شد تا از تحول و رشد آن جلوگیری شود و به ترکیب طبقاتی تغییر ناپذیر آن جنبه قانونی داده شود. در ژاپن حفظ طبقه سلحشور که بهش میگن وارگر که هنوز هم اون روحیه هست، کاماکازی و از این داستان ها هنوز هم دارن، یعنی فرهنگ خاص خودشون هم دارن که رو زمین بشینن غذا بخورن، به اصطلاح عرشبت که هنوز فرهنگ رسا چیزشون هم حفظ کردن. عرشبت که حفظ طبقه سلحشور مازاد تولید جا میبلید، یعنی به حساب تولید اضافی و یا کار اضافی و یا ارزش اضافی رو که در درجه اول در مناطق دهقانی و روستایی بود همه اونا رو چیز میکرد و چیزی برای سرمایه گذاری نمیگذاشت. نظام بسته طبقات، نظام بسته طبقاتی قدرت خلاقیت و توان و انرژی مردم رو خفه میکرد و فعالیت و استعدادها رو در جهت مشاغل سنتی منجمد میکرد. زدودن این موانع در جهت پیشرفت صنعتی غیر قابل تصور بود. پولباران این رو از کتاب تاماس سمیت Political Change and Industrial Development این رو از اونجا میاره، ولی من اینو از خود کتاب پولباران گرفتم. این تمامش اینا نقل قوله. مقامات دولتی، فعالیت‌های اجتماعی تجار، عزیزان دقت بکنن، حتی تجار رو، یعنی فئودال‌ها حتی تجار رو، یعنی سرمایه‌های تجاری رو هم نمی‌ذاشتن. فعالیت‌های اجتماعی تجار مثل انتخاب لباس، هر لباسی تجار نمی‌تونستن بپوشن و مردم. استفاده از کفش، نمی‌ذاشتن از کفش استفاده بکنن. برای تحقیرشون از چتر فرزن زیر بارون یا آفتاب و چیزهای ناچیز دیگر از این قبیل رو با قوانین پرشمار محدود می‌کردن. حالا ما میگیم در کشور ما هم چیزهایی وجود داشته یا مذهب این کار اون کار اون کار کرده. دولت حتی بر تجار برای تعیین اسمشان فشار می‌گذاشت و محدودیت‌ها و محدودیت قائل می‌شد. حتی امکان زندگی آنها را هم آزاد نمی‌گذاشت، یعنی در زندگی خصوصیشون دخالت می‌کرده. در واقع هیچ اشرافیت فئودالی به اندازه خانواده توکوگاوا که بزرگترین در حقیقت خانواده فئودال اونجا بوده نسبت به پول درآوردن و پولدار و پولداران حس تسخیر نداشت. ما می‌دونیم که فئودال‌ها به طور کلی از تجار به طور کلی به حساب با دیده حقارت نگاه می‌کردن، به طور کلی به سود، به حساب سودجویی و تنورجی، اونا به حساب سلحشوری و شرافت و از این چیزایی به حساب فئودالی داشتن. مقام اجتماعی براشون مهم بود و نه پول و ثروت. پول و ثروت رو هم برای به حساب تجمل پرستی و به حساب چیزای تجملی می‌خواستن، درست برخلاف سرمایه‌داری که برای انباشت سرمایه و برای سرمایه گذاری و برای تولید به کار میبره. با این همه، علی رغم تمام اینها، ژاپن موفق میشود انقلاب میجی را پشت سر بذاره که ما میدونیم در اواسط در حقیقت دهه 1900 از دهه 1860 شروع میشه. انقلاب میجی یعنی انقلاب بورژوازی و انقلاب صنعتی. در واقع انقلاب بورژوازی ژاپن از اواسط قرن 19 آغاز میشه. وقوع این انقلاب بود که موفق به وجود آوردن آن شرایط اقتصادی سیاسی شد که برای رشد سرمایه‌داری اهمیت فوق‌العاده داشت. انقلاب سرمایه‌داریشون رو با موفقیت انجام دادن. ما ببینیم چرا ژاپن تونست انقلاب بورژوایی و انقلاب صنعتیش رو با موفقیت انجام بده. چین نتونست، عرصبت که هند نتونست، ایران نتونست، مصر نتونست. و چه موانعی بر سر راه تا توسعه سرمایه داری. ما داریم راجع به انقلاب بورژوایی و صنعتی داریم صحبت میکنیم، اصلا سوسیالیسم صحبتش نیست. واقعا نذاشتن جلوی به اصلا رشد صنایع ما رو، چین رو، هند رو، مصر رو، اندونزی رو گرفتن، کشورهای افریقایی رو گرفتن. دو رویداد بنیانی در ژاپن شرایط را برای وقوع چنین انقلابی فراهم کرد و از سوی دیگر پیروزی این انقلاب به تقویت این دو روند کمک کرد. نخست، عزیزان دقت بکنن که چطور مقدمات یک انقلاب بورژوایی در ژاپن فراهم میشه. میبایست من این رو میذاشتم آخر تمام اینا، بعد از اینکه پرتغال رو ما بهش رسیدیم، امریکای لاتین رو بهش رسیدیم، بعدش امروز من میخواستم که راجب افریقا و هند صحبت بکنم، آخرش میبایست ما به ژاپن. ولی چون به عزیزان قول دادم خوبه که همینجا به اصلا راجب ژاپن صحبت بکنیم، که اون وقت بعد که میریم ببینیم چرا هم به این روز افتاد، چرا کشور ما به این روز افتاد و واقعا چه عواملی تأثیر داشتن. نخست، انباشت اولیه سرمایه تونست انجام بشه، که همیشه در کشور ما اگه دقت بکنید یکی از چیزهایی که نمیذارن صورت بگیره انباشت اولیه سرمایه است. من فرضاً که حالا بعضی ها تعجب میکنن که چرا در ایران فرضاً اینا، یکی از دلایلی که شاه رو دیگه تاریخ مصرفش تموم شده بود و الان سلطنت طلبا هم راجع به این قضیه هارت و پورت میکنن، داشت به نوعی در ایران انباشت اولیه سرمایه صورت میگرفت. من خوب یادمه که در زندان بودم و یکی از این باجوها که به اصطلاح جزء کبوترها بود، جهگاهی برای من یه روزنامه می آورد توی سلولی که بودم. روزنامه ایران نوین رو آورد، یا به هر حال یه روزنامه بود که به اصطلاح اون موقع در می آمد. و من توش یه خبر دیدم که برام عجیب بود واقعا. این زیر بازجویی بودم ولی این روزنامه برام مثل یه موهبت آسمانی بود، روزنامه ایران نوین، که آقای رضایی که عزیزان یادشون میاد که نورد لوله اهواز مالش بود و جز سرمایه‌دارای بزرگی بود که بعد جز اونایی بود که شاه توقیفش کرد انداختش زندان، در اومده بود گفته بود که به چه دلیل ما از بانک جهانی و یا از به اصطلاح بانک‌های خارجی داریم قرض میگیریم، ما خودمون کلی ثروت داخلی در ایران داریم. من گفتم این چطور جرأت کرده یه همچین حرفی بزنه توی سیستم شاهنشاهی. گرفتنش، چیزش کرد، یعنی بانک در ایران داشت سرمایه های در واقع به نوعی ملی و یا سرمایه های داخلی رشد و انباشت پیدا می کرد، امکان نداشت که بذارن این مسئله صورت بگیره. یکی از چیزهایی که در کشورهای جهان سوم جلوشو می گیرن، دائم باید بسه از انباشت اولیه سرمایه که یکی از الزامات مهم در حقیقت جهشه. هر شبه که حاج امین و زرب رو چرا داغونش کردن؟ در اینکه سرمایه های تجاریش به جایی رسیده بود حاج امین و زرب که میخواست از سرمایه های تجاری رو این انگلیس میخواست بندازه تو سرمایه های صنعتی، یعنی میخواست کارخونه درست بکنه، میخواست ایران رو صنعتی بکنه، داغونش کردن. حاج امین و زرب عزیزان به احساس سرگذشتش رو عزیزان بخون، یعنی نمیذارن که ما، یا مثلا جنرال گاردان یه بسیار هیئت فرانسوی که میان در ایران بسیار توپ سازی به ما یاد بدن، یعنی در حقیقت صنعت رو میخواستن بیارن. و عزیزان اشاره کردم که به محضی که انگلیس ناپلئون رو در جنگ واترلو شکست میده 1815، اولین کاری که میکنه اینه که نفوذش رو در منطقه خاورمیانه از جمله در ایران از بین ببره. در اینکه در زمان ناپلئون یه مقدار زیادی رابطه بین به اصطلاح فتح‌علی‌شاه به اصطلاح دربار ایران و چیز و ناپلئون برقرار شده بود و روابط نسبتاً خوبی هم بود و واقعاً فرانسه در اون زمان می‌خواست که به بعضی از این کشورها کمک بکنه که یه مقدار صنایعشون رو، این رو به نفع خودش هم بود البته، برای به اصطلاح صدور سرمایه‌های به اصطلاح صنعتی به کشورهای دیگه، ولی به طور مثبت در واقع می‌خواست یه مقدار علم و تکنولوژی به ایران بیاد. و به همین دلیل که به حساب گروه جنرال گاردان رو برای به اصلاح ساختن توپ و به اصلاح تقویت ارتش ملی ایران فرستاد به اونجا. فکر میکنم در زمان قائم مقام بوده به هر حال، ولی به محض که 1815 چیز شد به اصلاح این جنرال گاردان رو به اصلاح به دستور انگلیسی ها بیرون کردن. یعنی اینا جلوگیری میکنن. حالا پس نخست انباشت اولیه سرمایه، دوم جهت دادن سرمایه های انباشته شده از حوزه تجارت به حوزه صنعت. و مثال زدم که سرگذشت خود حاج امین و ضرب خودمون رضی دیگه از تجار ملی و وطن دوست، نه مثل این وطن فروشایی که به اصلا توی هیئت مؤتلفه هستن، اینا یک مش وابسته و به اصلا طرفدار امپریالیسم و به اصلا نوکر و سرسپردن. تجار واقعا ملی ما داشتیم که اینا از تیپ حاج امین و ضرب که اینا میخواستن کشور رو به اصلا همجوری توی به اصطلاح چیزای تجاری و دلالی نمونن. مثل به اصطلاح در انگلیس چیا بودن؟ کابدن و برایت. دو تا به اصطلاح اینا سرمایه های تجاری بودن که فرمان روایی در حقیقت سرمایه صنعتی انگلیس رو در قرن 19 هم به اصطلاح به دست گرفتن که بالاخره به اصطلاح مجلس عوام انگلیس رو وادارش کردن که دو تا قانون بگذرونه. یکی ریپیل اف کورن لا یا حسف یا به اصلا فسخ قانون غله، و یکی دیگه هم ریپیل آف نویگیشن لا یا به اصلا فسخ قانون انحصار کشتیرانی. اینا بودن کپدن و برایت اسمشون رو اگه عزیزان به اصلا چیز بکنن، که اینا سردمداران سرمایه های صنعتی انگلیس در برابر به اصلا هم سرمایه های تجاری و هم فئودال ها بودن. در ایران ما چنین افرادی داشتیم در قرن 19 هم واقعا و اوایل قرن 20 هم، و کاملا امکان این وجود داشته که در کشور ما یک جهش صنعتی صورت بگیره. جلوش گرفتن. در ژاپن نتونستن. ژاپن از دستشون در رفت. انقلاب میجی در زمینه اول، یعنی انباشت سرمایه اولیه، از هیچ کوششی برای بیرون کشیدن ارزش اضافی از تولید کنندگان مستقیم باز نیستاد. درسته هم مناطق دهقانی رو هم تولید کنندگان کوچک رو کاملا به اصطلاح چیزای به اصطلاح اون تولید اضافیشون رو یا کار اضافیشون رو یا ارزش اضافی رو که به اصطلاح در مناطق دهقانی هستن، که فرضاً در خود شوروی این مسئله داشت صورت می‌گرفت، به اصطلاح دهقانا رو واقعا به سیخ کشیده بودن در اینکه به اصطلاح ارزش‌ها و تولید اضافیشون رو بیارن به شهرها برای صنعتی کردن شوروی، که اون به اصطلاح به شکست روبرو شد. به اصطلاح طوری شد که به اصطلاح مناطق دهقانی چیز اصلا طغیان کردن واقعا و بعد سرکوب شدن. البته چه این نتایج فوق‌العاده ناگواری در شوروی داشت، ولی در ژاپن واقعا به اصطلاح تمام اینها رو، این انقلاب ارزش‌های اضافی رو برای انباشت اولیه سرمایه از به اصطلاح بیرون کشیدن ارزش‌های اضافی و کار اضافی تولید کنندگان در درجه اول روستایی به اصطلاح می‌نکیدن، منتها این انباشت اولیه بعداً باعث رشد بورژوازی ملی اونجا شد و انقلاب صنعتی شد. در کشورهای دیگه نذاشتن این صورت بگیره. بار سنگین این انباشت در درجه اول به دوش دهقانان ژاپن گذاشته شد و مناطق دهقانی ژاپن به عنوان مستعمرات، انگلیس فقط مستعمرات داخلی نداشت، مستعمرات هم در امریکا داشت، هم در هند داشت، هم در چین داشت، و انباشت اولیش به همین دلیل بود که عظیم بود واقعا. بخش عظیمی از سرمایه های اولیه و انباشت اولیش از بیرون اومد. حالا بگذاریم که میلیون ها دهقان خود انگلیسی را هم سلب مالکیت ازشون کرد اگر شد، و به خود به اصطلاح به منشأ سرمایه داری بریم، تاریخ سرمایه داری به قول دیوید هاروی انباشت از طریق مصادره است. Accumulation through expropriation بهش میگن. یعنی در حقیقت انباشت از طریق مصادره. از اواخر قرن 15 آغاز شده تا الان ادامه داره. همه چی رو میخوان از دست مردم بگیرن. هر چیزی که مال مردمه و عمومیه بده و همش باید خصوصی بشه، یعنی به دست یه اقلیت بیفته. از اواخر قرن 15 آغاز شده تا به امروز ادامه داره. الان علتش چیه که یک جنبش جهانی آغاز شده؟ چون به التیمت لیمیت رسیده. آبها رو گرفتن، چشمه‌ها رو گرفتن، هوا رو. الان به حساب قوانینی می‌گذارن که اگه هوا بخواید هوای سالم داشته باشید باید پول براش بپردازید. همه چی رو از دست مردم گرفتن، ولی داره به مرزهای نهاییش میرسه. حالا برن عراق رو بگیرن، افغانستان رو بگیرن، لیبی رو بگیرن، اوگاندا هم تازه نیرو پیاده کردن، در افریقای مرکزی نیرو پیاده دارن میکنن، شبکه ساحل آز رو گرفتن فرانسویا، ولی این حل نمیکنه مسئله شون. اینا داره به ultimate limit، یعنی در حقیقت به مرز نهاییش میرسه. برای اینکه سرمایه داری یه چیزی که حد و مرز نمیشناسه، در حالی که این کره زمین هم هواش محدوده، هم آبش محدوده، هم منابع دیگرش محدوده. نفت چقدر داره؟ زغال سنگ چقدر داره؟ فلزات چقدر داره؟ اینا بالاخره یه مرزی داره که داره به مرز نهاییش میرسه و اینه که دارن چنگ و دندان نشون میدن و برای حفظ نظام اگر بخواد این مسئله حل بشه باید یه تغییر بنیانی به وجود بیاد و اگه تغییر بنیانی به وجود بیاد اون اقلیت 1% باید به اصطلاح قدرت رو به دست 99% پایین بدن و حاضر نیستن و حاضرن تمام جهان رو در حقیقت به خاک و خون بکشن و در حقیقت بشریت رو به طرف بربریت و در حقیقت طبیعت رو به طرف نابودی ببرن. برای اینکه به مرزهای نهاییش رسیده. الان 500 سال این در حقیقت expropriation through باز میخوان accumulation through expropriation، یعنی انباشت سرمایه در دست یک اقلیت از طریق مصادره به اصطلاح زمین ها، اموال، آب ها، رودخونه ها، نهر ها، چشمه ها، معادن، کشورها و غیره و غیره. بنابراین چطور ژاپن خودش یکی از همین نیروهای امپریالیستی شد؟ ما اینکه یک کشور عقب افتاده بوده باید ببینیم که چطور شد. بار سنجین این انباش در درجه اول به دوش دهقانان ژاپن گذاشته شد و مناطق دهقانی ژاپن به عنوان مستعمرات یا کلونی‌های درونی برای طبقه سرمایه‌دار نوپای ژاپن عمل کردن. چه عرض کردم به اصطلاح کشوری مثل فرانسه یا انگلیس مستعمرات عظیمی در بیرون از کشور خودشون داشتن، ولی اینا از داخل استفاده کردن. در واقع رشد سرمایه‌داری در حدوداً در خود به اصطلاح چیز هم همینطور بود در آلمان، در امریکا هم همینطور، برای اینکه یه کشور قاره‌ای بود و در اینجا میتونست همینجوری به اصطلاح از شرق شروع کرد و همینجوری زمین‌ها رو اشغال کرد تا بالاخره به قرن 19 که میرسیم حسابات که متریک رو بخش عظیمیشون که همین کالیفرنیا امروز باشه، تکساس امروز باشه، نیو مکسیکو امروز باشه، بخشی از آریزونا امروز باشه، یعنی همه رو همینجوری اشغال کرد. یعنی در حقیقت اکسپروپریشن یا مصادره زمین ها، اموال و غیره و غیره برای به حساب انباشت سرمایه. بعد به اواخر قرن 19 که میرسیم همین امریکا که دیگه تموم میشه، هم آلاسکا رو از روسیه خرید، هم عرصه که لویزیانا رو از فرانسه خرید و هم بخش عظیمی از مکزیک رو اشغال کرد و در حقیقت تموم شد دیگه. بعدش ما به زمان مکینلی که میرسیم اواخر قرن 19، اون وقت امریکا شروع میکنه عرصبتی هوایی رو میگیره، کوبا رو میگیره، شروع میکنه به گرفتن به اصلاح امریکای مرکزی، امریکای جنوبی، قوانین مونرو رو میگذرونه که به اصلاح امریکا تمام امریکای لاتین رو تبدیل به اصطلاح حیات خلوت خودش میکنه و همینجوری ادامه میده. فیلیپین رو بعداً به نابودی میکشه، 600 هزار انسان رو میکشه اونجا در جنگی که با فیلیپین، یعنی به اصطلاح اینا جنگ های به اصطلاح امریکن اسپانیش وار بهش میگن، 1898 تا 1900 زمان مکینلی و بعدش هم تدی روزولت. اینا به اصطلاح بعد از اینکه تمام قاره رو میگیره، آلاسکا رو میگیره و تمام به اصطلاح لوئیزیانا و به اصطلاح بخش عظیمی از مکزیکو، بعدش میخواد ادامه بده و ادامه داد و تا به امروز هم ادامه داره. در حقیقت به اصطلاح اینو بهش میگن انباش از طریق مصادره. که تا امروز هم ادامه داره. حالا ببینیم ژاپن که خودش بعداً تبدیل به یک، از جنگ اول جهانی تبدیل به یک نیروی امپریالیستی میشه، چطور اینجوری میشه و چطور انقلاب صنعتیش رو. از سوی دیگر با خانه خراب شدن میلیون ها دهقان ژاپنی و روانه شدن آنها به شهرها، مزد کارگران در پایین ترین سطح نگه داشته شد. عزیزان فراموش نکنند که تا دهه 1960 و حتی بعدش هم مزد کارگرای ژاپنی به طور وحشتناکی پایین بوده. الان در دو یا سه دهه گذشته است که سطح دستمزدشون از امریکا بالاتر رفته و همین دلیلی که میتونن و تأمین اجتماعی پیدا کردن، به همین دلیلی که لکسس میتونن تولید بکنن، بهترین مثال وسائل پزشکی رو میتونن و وسائل دقیق رو میتونن چیز بکنن. ولی به طور کلی هم این انباشت اولیه بنابراین صورت میگیره و هم مزد کارگرها در سطح بسیار پایینیه، بنابراین نرخ سود بالاست. سیاست پولی تورمی نظام جدید، سیاست پولی تورمی نظام جدید نیز به نفع انباشت اولیه سرمایه بود. همینطور که عرض کردم که به اصطلاح سیاست تورمی در اثر ورود طلا از کشورهای امریکا به اروپا در قرن 16 هم چه به اصطلاح برای شکوفایی انقلاب صنعتی در به اصطلاح در اروپا چه اهمیت حسابی سیاست تورمیه. شگرد دیگر نظام پس از انقلاب دادن برگ‌های تضمینی پول به ملاکینی بود که زمین خود را از دست داده بودند و بدین ترتیب فئودال‌های پیشین تبدیل به بزرگ سرمایه‌دارانی شدند. شاه کوشش می‌کرد که بعضی از فئودال‌ها رو تبدیل به سرمایه‌دار بکنه. در واقع اینو یه مقدار زیادی از ژاپن یاد گرفته که ثروت به دست آمده خود را در بانک‌ها و سهام شرکت‌های صنعتی با کشاورزی و یا کشاورزی صنعتی سرمایه‌گذاری کرد. اینا عواملی بوده که ژاپن رو ژاپن می‌کنه. این سرمایه‌داران برای تبدیل شدن به طبقه سرمایه‌دار صنعتی از فئودال به صنعتی نیاز به انگیزه قوی داشتن. در واقع این انگیزه توسط دولت ژاپن، عزیزان دقت بکنن که در تمام اینها دولت نقش اساسی داره. سوال میگن دولت نباید چیز داشته باشه؟ همینطور که در خود امریکا برای انقلابات صنعتی دولت‌ها فعالانه عمل کردن. منتها به قول یکی از نویسندگان مانسی ریویو میگه که خودشون از پله ها رفتن بالا، حالا که ما میخواییم پله رو از زیر پای ما میخواییم بیرون بکشن. میگن دولت اصلا نباید دخالت بکنه، در حالی که خودشون به کمک دولت هاشون انقلاب صنعتی رو صورت دادن. در واقع انگیزه توسط دولت ژاپن که سرمایه داران نوین در رأس اون قرار گرفته بودن تأمین شد. این دولت با توان هرچه تمامتر و با آغوش باز به کمک این سرمایه‌داران شتاب و به این انتقال تاریخی کمک فراوان کرد. حالا ببینید در ایران فرزند هم قائم مقام، هم حسابچر، هم امیرکبیر و هم دکتر مصدق میخواد به سرمایه‌دارای داخلی کمک بکنه. نمیذارن، اینا رو میندازن. با آدمای وطن فروش میارن که دروازه‌های کشور رو به روی کالاهای خارجی چیز بکنه و صنایع داخلی رو نابود بکنه. به چه دلیل؟ به اصطلاح با قائم مقام، با امیرکبیر و با دکتر مصدق دشمنی میکنن و دست نشانده های خودشون رو وطن فروشا رو به قدرت میرسونن. اما دولت میجی از آن هم فراتر رفت و خود به سرمایه گذاری، یعنی دولت در زمینه ساختن راه آهن، کشتی، گسترش وسایل ارتباطی، یعنی جاده رو صاف میکنه برای پیشرفت سرمایه‌داری، صنایع پایه‌ای ماشین‌سازی و غیره پرداخت. دولت آنچه رشد اولیه سرمایه‌داری صنعتی ژاپن رو مشخص میکند عبارت از نقش عمده دولت در شتاب بخشیدن به این پروسه است. بنابراین برخلاف آنچه تحریف کنندگان تاریخ ادعا میکنند، برای آغاز روند رشد سرمایه‌داری احتیاج به یک گروه خاص، اینطوری که آقای شومپیتر میگه، اینطوری که آقای فردریک فون هایک میگه و امثالها، احتیاج به یک گروه خاص از آدمهای باهوش، عرضوت با مذهبی خاص که حتما باید پروتستان باشن و فرهنگی ویژه به اصلاح اخلاق پروتستانی داشته باشن، آقای مکس وبر، که به روشنفکرهای ما همه اینا رو گرفتن. برن تاریخ ژاپن رو بخونن. اگر دقت شود آنچه به واقع در ژاپن لازم بود از سوی عبارت از همه حمایت همه جانبه دولت از سرمایه داران و بیرون کشیدن بی امان مازاد اقتصادی از دهقانان به استثمار کارگران و از سوی دیگر سمت و سو دادن سرمایه ها از حوزه تجارت به حوزه صنعت توسط همین دولت حالا وقت داره چیز میشه از اینجاست که میرسیم به این پرسش اساسی. چه چیزی موجب شد ژاپن راهی را طی کند که اساساً متفاوت با کشورهای عقب‌مانده آسیایی امروز است؟ چی شد؟ به ریشه این قضیه باید پی ببریم. به عبارت دیگر آن مجموعه عوامل تاریخی که موجب شد فضایی برای انقلاب بورژوایی به وجود آید و آن نیز به نوبه خود باعث برقراری رژیمی با سروری سرمایه داران شود که هیچگاه نذاشتن در ایران، در چین و در هند صورت بگیره، از ارتجاعی ترین فئودال ها، از آخوندها، از مذهبیون ارتجاعی، از سران قبائل، از سران عشایر، یعنی عقب افتاده ترین و ضد انسان ترین و وطن فروش ترین عناصر هر جایی که رفتن دفاع کردن، نه از سرمایه های ملی و سرمایه داران داخلی. در ژاپن اینطور شد، از سرمایه داران داخلی حمایت شد و آن نیز به نوبه خود باعث برقراری رژیم با سروری سرمایه داران شد که از ابتدا نقش یک موتور عظیم برای پیشبرد سرمایه داری ژاپن رو بازی بکنن. اینا کدوم هست؟ به قول پربران جواب به این پرسش، اینجا رو میخواستم در این 5 دقیقه برای عزیزان چیز بکنم، نرسیدیم که من راجع به هند و چیز، ولی در جلسات آینده صحبت میکنیم. جواب به این پرسش هم پیچیده است هم ساده. ساده است از آن جهت که اساسی ترین وجه آن عبارت از آن است که ژاپن تنها کشوری در آسیا و در این حال در افریقا و امریکای لاتین بود که از چنگ غرب در رفت و به زیر سلطه سرمایه‌داری اروپا و امریکا در نیامد و توانست تکاملی ملی و مستقل و در نتیجه طبیعی را دنبال بکنه. ریشه قضیه اینه. اما پیچیده است از آن جهت که مجموعه از عوامل نسبتاً بغرنج موجب شد که ژاپن چرا از گزند غرب در رفت و در امان بمونه. از طنز روزگار نخستین و مهمترین عامل عبارت از عقب ماندگی کشور بود، فقر مردمش بود و نداشتن منابع و ذخایر غنی. واقعا نفت به اصطلاح یک بلا بوده. غنای و سرمایه های عظیم و ثروت هند یک بلا براشون بوده که اینا اومدن برای غارتش. ژاپن چیزی نداشته. ژاپن نه صاحب بازار بزرگی برای اجناس و صنعتی خارجیان بود، نه منبع بزرگی از مواد خام برای صنایع آنها. بنابراین کشش برای تسخیر آن کشور به هیچ وجه قابل مقایسه با انگیزه تصاحب طلای امریکای لاتین، مواد معدنی افریقا، ثروت‌های افسانه‌ای هند و بازارهای بی‌پایان چین. هر کدوم از اینا برای غرب چیزایی داشتن. ژاپن هیچ کدوم از اینا رو نداشت. به همین دلیل در امان مون. از سوی دیگر در اواسط قرن 19 که اوج تجاوز به کشورهای دیگر از طرف اروپا بود، بعضی از آنها و به خصوص سردسته آنها انگلیس، حالا دقت کنید چرا انگلیس ژاپن رو نرفت بگیره، کلی مشکل در اروپا و سردسته آنها انگلیس گرفتار کلی مشکل در اروپا بود. شرق نزدیک هند و چین بود، در تمام اینا درگیر جنگ بود. ما میدونیم که در هند در سال 1857 اینا چه درگیر چه جنگ‌هایی در هند و در افغانستان بود که از افغان‌ها شکست خوردن ولی دوباره بالاخره اومدن و گرفتن و دلیلی نداشت انرژی و توان خود را برای گرفتن جایی صرف بکنه که برایش منافع هنگفتی نداشت، بیاد ژاپن رو بگیره. عامل دیگر آن بود که در همین زمان بحث‌هایی در پارلمان انگلیس در گرفته بود که جهت اصلی آن تغییر اساسی در سیاست استعماری آن کشور بود، یعنی مشکل داخلی هم داشت. ماهیت این تغییر تبدیل سیاست دزدی دریایی به کشتی‌های توپدار زمان مرکانتیلیسم به سیاست ظریف‌تری بود که توسط پالمرستون پیشنهاد شده بود. این زمانی عزیزان باید شرح حال پالمرستون رو بخونن، نخست وزیر معروف انگلیس، هیچ به اصطلاح تغییر کلی در سیاست‌های انگلیس به وجود. اما عامل دیگری که به نفع ژاپن عمل کرد عبارت از اوجگیری یک نیروی جدید جهانی یعنی ایالات متحده بود که انگلیس جرأت نکرد بیاد ژاپن رو بگیره برای اینکه از ترس امریکا. در اثر این تغییر در توازن قدرت و نزدیکی ایالات متحده به اقیانوس آروم بود که حتی انگلیس را از اعمال سیاست‌های غیر انسانی و غارتگرانش نسبت به چین در مقایسه با هند نیز باز می‌داشت. جالب این واقعا من وقتم تمامه و خلاصه گرچه امریکا خود از اولین که نخستین حساب قراردادهای غیر عادلانه و اینها رو بست، بنابراین مجموعه این عوامل این بود که ژاپن از دست اروپایی‌ها در رفت. این عامل فوق العاده. وقت من تمام فرزادم خیلی ممنون که عرض شد که من بنابراین تا شنبه از عزیزان خدافظی میکنم. عزیزان ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس البته برنامه چیز میکنم و بعدش هم در مردمتیوی.com و بعدش هم دانشجوتیوی.com میره. عزیزان دانشجوتیوی.com واقعا یک سایت پرباره اگر بخوان عزیزان برن و بعدش هم البته روز بعدش هم در mohit.gulshan.com خواهد اومد برای عزیزانی که در ایران هستن. شب و روز عزیزان خوش تا صبح شنبه.